الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. باب المستأکل به علمهی و المباهی به. در اصول کافی بخشی رو مطالعه کردیم که مرحوم کلینی عنوان باب رو ارتزاق از طریق علم نامگذاری کرده، یعنی اگر کسی علم بیاموزد به این هدف، که به این نیت که فردا از این طریق نون بخوره، فرمود این کراهت داره. و المباهی به، دومین عنوان مباهات به علم است. من علم یاد بگیرم برای اینکه پوز بدم، برای اینکه نسبت به یک عده‌ای فخر فروشی کنم. فخر فروشی همیشه مذموم است، همیشه منفی است، مخصوصا اونجایی که ما با یک شیء خوب کار بد انجام بدیم. اینکه انسان گناه کند این خیلی بده، ولی در مسجد گناه کردن بدتره، چون شما از یک مکان خوب کار بد دارید انجام میدید. اینجا هم همینه، اگر کسی علم آموخت ولی به جای اینکه از علم هدایت حاصل بشه، مباهات، فخر فروشی حاصل بشه، تکبر حاصل بشه، این معلومه که گناه شدید تره. این باب 6 تا روایت داشت، 4 تاش رو خوندیم. روایت اول این بود که تکرار میکنم خاطر شریفتون برگرده، فرمود که دو گروه هستن هیچگاه سیر نمیشوند، طالبان دنیا و طالبان علم. هرچه علم یاد بگیرن شیرینی و لذت علم طوریست که اینها رو گرسنه‌تر میکنه. بعد در پایان فرمود که اگر کسی بخواهد از طریق علمش درآمدی داشته باشه با اون تفاسیر، من تناولها من غیر هلها هلاک، این باعث هلاکتش میشه. روایت دوم امام صادق فرمود من اراد الحدیث لمنفعت دنیا، کسی احادیث ما رو یاد بگیره که بره از اینها پول در بیاره، کسی قرآن خواندن رو یاد بگیره که بره تلاوت مجلسی کنه پول در بیاره، مرده خونی کنه پول در بیاره، این جزء کراهت هاست. نفرمود حرام است، فرمود این کراهت داره، خیلی درست است. حدیث سوم این حدیث دوم بود. و حدیث چهارم هم که حضرت فرمود که اذا رأیتم العالم محابا لدنیا، اگر عالمی دنیا طلب دیدید، شما حرف دینی این شخص را نپذیرید. این همه چیز را داری طوری تفسیر میکنه که دنیای خودش تأمین بشه. من طوری فتوا صادر کنم که به نفع دنیای خودم باشه، بیشتر بهم پول بدن، حاکم خود خوشش بیاد. کسی میاد میگه آقا چقدر خمس بدن، من طوری براش حساب کنم که مشتری بشه. فرمود اگر حاکم اگر عالم دنیا طلب دیدید، مسائل دینیتون رو از او سوال نپرسید، چون این همیشه داره به نفع دنیای خودش کار میکنه. این 4 تا روایت رو خونده بودیم. و اما روایت پنجم، وجود نازنین امام صادق از پیغمبر اکرم روایت نقل میکنه که پیامبر فرمود، بسیار روایت حائز اهمیتی است مخصوصا برای جمع ما طلبها، الفقها امناء الرسول، کسانی که اهل فقهند. حالا اینجا فقها به معنای فقها مصطلح نیست، یعنی کسانی که مرجع تقلیدند، کسانی که درس دین خوانده اند، عالم به معارف دین هستند، اینها امناء الرسولند، پیغمبر به اینها اعتماد کرده، اینها مورد اعتماد پیغمبرند، امین رسول اللهند. پیامبر ما را امین گرفته، به این امانت خیانت نکنیم. اگر کسی شما را مورد اعتماد قرار بده، یه پولی دست شما بده، میگه آقا به حرمت اون نون و نمکی که با هم خوردیم، به حرمت اعتمادی که من به شما کردم، شما نباید خیانت میکردید. پیامبر ما را امین این دین دانسته، دین را به ما سپرده، در دین خیانت نکنیم. فرمود الفقها امناء الرسول ما لم يدخلوا في الدنيا، البته تا وقتی عالمان امین امتند، امین دینند، که ورود در دنیا نداشته باشند، دنیا طلب نباشند. عزیزان به طور کلی ما هیچ چیز غیر مشروطی نداریم، جز برای اهل بیت که فرمود اینها به مقامات عالیه رسیدن، برای بقیه آیا طلبگی به خودی خود برای کسی مقام و منزلت می آورد؟ آیا این که من این لباس را پوشیدم بهشت میرم؟ چه بسیار معمم هایی که جهنم رفتن، چه بسیار بازاری هایی که جهنم میرن، چه بسیار کارمند هایی که جهنم میرن. این مقام با عمل به دست می آید. ببینید فرمود الفقها امناء الرسول، البته به شرط این که شما خیانت نکنید، دنیا طلب نباشید. این نکته مهمه. ما هر پست و مقام ظاهری که داریم، این مسئولیت های اجتماعی، فلانی رئیس، فلانی امام جمعه است، فلانی مدیر آموزش پرورشه، این مدیر بودن و مسئول بودن و امام جمعه بودن باعث جهنمی نشدن نیست، مشروط است. معمم باش، طلبه باش، فقیه باش، به شرط اینکه دنیا طلب نشی بهشتی میشی، دنیا طلب شدی اتفاقا جهنمی میشی. قیل یا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا. یک نفر از پیغمبر پرسید آقا این که فرمودید علما و فقها نباید وارد دنیا بشن، منظورتون چیست؟ یعنی اگر چه کنند اینها دنیا طلب میشن، وارد دنیا میشن؟ حضرت فرمود که اتباع السلطان. من مقصودم از دنیا طلبی تبعیت از سلطان است. سلطان یعنی حاکمان ظلم و جور. فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دینکم. اگر دیدید یک عالمی رفت به سمت سلطان، رفت به سمت دنیا طلبی، شما مسائل دینیتون رو از این آقا طلب نکنید. این عالم، عالم درباری است، از عالمان درباری نمیشود دین را آموخت. انصافا روایت برای ما بسیار قابل توجهه. اولا حضرت یک مقام و منزلتی به ما داد، فقها امناء الرسولن. ثانیاً فرمود مواظب باشید این مقامات مشروط است، فقط به شرط اینکه دینداری رو حفظ کنید بهشتی میشید، در غیر این صورت خبری نیست. و بعد هم فرمود ورود در دنیا به معنای تبعیت از سلطانه. مرحوم ملا صدرا اینجا یه خیلی تعبیر زیبایی داره، میفرماید ما سه دسته عالم داریم، عالمانی که بهشتی میشوند، بهشتی میکنند، خوش به سعادت اینها، کسانی که خودشون بهشتی هن و دیگران رو هم با حرفاشون با هدایتشون بهشتی میکنند. خب اینها واقعا باید اهل علم و عمل باشن، اینکه صرفا ما چیزی بدانیم خودمون عمل نکنیم نه. گروه دوم کسانی که خودشون جهنمی هن و جهنمی میکنند، کسانی که ظاهرا و باطنا دنیا طلبن، یعنی باطنن تمام وجودش عشق به دنیاست، در ظاهر هم هیچ فروگذار نمی کنه. هر جا بنشینه میگه آقا پول به من بدید، منبر میخواد بره تی میکنه، مدعی میخواد بکنه تی میکنه، هر کار دینی بخواد انجام بده اول باید چک سفید امضا دستش باشه. اینها تظاهر به دنیا طلبی میکنن. ملا صدرا میگه گروه اول نه در قلب دنیا طلب است نه در ظاهر، هم بهشتی میشود هم بهشتی میکند. این آقا حرف که میزنه حرفش نوره. گروه دوم هم در دل عشق رسیدن به پست و مقام داره، پول داره، هم در ظاهر هیچ عبایی نداره، قشنگ میگه هم خودش جهنمی میشه هم وای به حال پامنبری ها. این حرف دینی که نمیزنه، این حرف مادی میزنه، حدیثی میخواند که سود بیشتری توش باشه. اگه بفهمه بانی جلسه از فلان مطلب خوشش نمیاد اون رو نمیگه، ولو این که حق باشه. میگه اگه اینو بگم ماه بعد دعوتم نمی کنه، سال بعد، نه خودش جهنم میره. و گروه سوم که الان مد نظر ما هست، کسانی که خودشون جهنمی میشوند ولی دیگران رو شاید بهشتی کنند. علتش هم اینه، اینها در ظاهر ادعای دینداری دارن ولی باطنن دنیا طلبن، تبعیت از سلطان میکنن. مرحوم ملا صدام میگه که تبعیت از سلطان یعنی راه رسیدن به خواسته ها، لان الوصول الى الثروه والمال والجا، رسیدن به ثروت و قدرت و پول و اینا کجا پیدا میشه؟ دور و بر حاکمان. این پایینا که خبری نیست، هر خبری هست در نزد مسئولین از خودش را به مسئولین، به پولدارها، به تجار میچسباند تا به نون و نوا. عالم هست، فقیه هست، درس داره، درس خارج داره، ولی دنیا طلبه. حضرت فرمود اگر چنین عالمی دیدید مسائل دینیتون رو از این نپرسید، چون این همه چیز را با عینک دنیا میبینه، هرچی برای سود داشته باشه. خدا ما رو حفظ کنه، هرچه انسان سندش بیشتر میشه، اگر یه مقداری معروفیت و مشهوریت هم داشته باشه، سرازیری دنیا طلبی، سرازیری پست خواهی، دعوا سر این که مسئولیت بگیریم. و این خدا شاهدی که انسان شاید یک نفر صدها هزار جمعیت دورش باشه ولی اثرگذاری صفره، ولی یک نفر یه گوشه‌ای با اخلاص داره حرف میزنه، دهها و صدها سال اثر حرف این آقا موندگاره. شما الان نمیدونه مرحوم های بهاءالدینی یه پیر مردی بود که نه دفتری نه تشکیلاتی، واقعا یه انسان خاکی، با رفقا می نشست، تو مسجد می نشست، سینه می زد. ولی الان کسانی که با آقای بهاءالدینی بودن، تأثیر ایشون بعد از حدود 20 سال از وفات ایشون 100%. یعنی کأنه همین الان از پای درس آقای بهاءالدینی بیرون اومده، با اینکه 20 سال از فوت ایشون گذشته. اینقدر این آقا اخلاص داره، حرف او اثرگذار است، چند نسل بعد از خودش رو هم داره تربیت میکنه. ولی اونهایی که فقط ظاهر و دنیا طلبی و اینها باشن، حرفشون اثری هم نداره. و اما ششمین حدیث از این باب و آخرین حدیث، ان ابی جعفر، امام باقر سلام الله علیه فرمود: من طلب العلم لیباهی به العلماء او یماری به السفها او یصرف بهی وجوه الناس الیه فلیتبوع مقعده من النار ان الرئاسه لا تصلح الا لاهلها. بسیار روایت تکان دهنده است، ما خیلی همون درگیریم. حضرت فرمود 3 گروه عالم هستن، اینها هلاکتشون قطعی است. باز تاکید میکنم عالم اینجا به معنای مرجع تقلید و فقیه نیست، هر کسی در حد خودش 4 کلمه یاد بگیره، هر کسی یه مقداری مسائل دینی رو یاد بگیره. 1، من طلب العلم لیباهی بهی العلماء، من علم یاد بگیرم که در جمع علما که نشستم بگم آقا ما هم بلدیم، اظهار فضل کنم، ما میدانیم، ما هم 4 اصطلاح بلدیم، نظر ما در فلان قضیه این است. من علم رو یاد گرفتم برای امروز که اگر در چنین جمعی نشستم حرف برای گفتن داشته باشم. حضرت فرمود این هلاکت است. تو اینقدر درس خوندی که بعد بهت بگم باریکلا، خب همون روز اول بهت میگفتم باریکلا، پیر شدی برای اینکه 4 تشویقت کنن. وای به حال ما اگر عمرمون رو به جای خدمت به اهل بیت صرف این کنیم که 4 بهمون بگن احسن ماشاءالله. پس 1، اگر انسان علم بیاموزد برای مباهات به علما در جمع عالمان که نشسته، این بگه ما هم بلدیم، بله ما هم دستی بر آتش داریم. 2، او یماری به السفها، یماری به معنای ستیزه، جدال، با در یه جمعی نشستن یه نفر یه حرفی میزنه، این میگه آقا این حرفت باطل، این آیه قرآن، این روایت، این دلیل عقلی، شیخ فلان اینطور میگه، علامه فلان اینطور میگه، همه میگن احسن، خوب تونست نابودش کنه. این آقا درس خوند تا در یک جلسه قرار بگیره با یه جاهلی شروع کنه حرف زدن، همه میگن خوب تونست ساکتش کنه. نه، ما وظیفمون اینه که در جایی که نیازه مجادله کنیم، بحث کنیم، گفتگو کنیم، مناظره کنیم، ولی نه برای اثبات خودمون. مشکل اینجاست، من مناظره میکنم تا بگم فلانی چقدر بلد بود. خب تو که اثبات خودت شد، ما بنا بود امیرالمومنین رو اثبات کنیم. الان میرم مناظره میکنم با وهابی، بعد میگن آقای فلانی چقدر، با آقای فلانی نبود، بنا بود در این مناظره حقانیت امیرالمومنین ثابت بشه، نه حقانیت من، نه علمیت من. و بعد من خودم آروم آروم یادم میره، خیال میکنم این مناظره کردن شده رشته تحصیلی من، هی گفتگو کنم، هی این رو با خاک یکسان کنم، 4 حرف بر علیه او بزنم. عالمانی که علم بیاموزند برای پز دادن در جمع علما، عالمانی که علم بیاموزند برن با جاهلان مناظره کنن تا اونها ساکت بشن، دیگه حرفی برای گفتن نداشته باشن. او یصرف بهی وجوه الناس الی، حرف بزنه که مردم متوجه او بشن، بگن خیلی قشنگ، چه سخنور خوبی، چه عالم خوبی، چه حرفای زیبا. من نیتم برای حرف زدن این باشه. توجه بفرمایید، الان هیچ عالم، شما آقای بهجت رو توجه کنید، یه عالم بزرگی رو در ذهنتون بیارید، در جمع علما که می نشیند حرف برای گفتن داره، با جاهل که می نشینه ساکتش میکنه، حرف که میزنه همه متوجه میشن. عمل یک عمل است، نیت دو نیته. آقای بهجت برای رضای خدا درس خوند، الان هم مناظره میکند، هم دیگران رو ساکت میکنه، بهشت هم میره. ولی من آمدم درس خوندم برای پوز دادن، من درس خوندم برای ساکت کردن چهار تا جاهل، من درس خواندم برای اینکه مردم به من متوجه بشن. حضرت فرمود فلیتبوأ مقعده من النار، این آقا جایگاهش جهنم است، جایگاه او پر باد از آتش. خب این دیگه وسط جهنم جاش. سه گروه از عالمان فقیه، یعنی یک عمر درس دین خونده، یک عمر رو منبر قال الصادق قال الباقر نهج البلاغه صحیفه سجادیه قرآن کافی، همینا رو گفت، ولی برای پوز دادن، برای فخر فروشی خیلی باید روی خودمون کار کنیم. این که فرمود العلم هو الحجاب الاکبر، علم بزرگترین حجابه، بین ما و خدا حجابهای متعددی هست. بعضی وقتا منیت خودخواهی است، بعضی وقتا مثلا نفس شهوت، ولی یک حجابی داریم به نام علم. بعضی از علما مقابل امام زمان می ایستند، فردا امام تشریف میاره، امام میگه آقا قصه این است، فلان ماجرا اینطور باید باشه، میگه نه نظر من چیز دیگری است. من در مقابل امام میگه بله من 80 سال درس خوندم، درس دین بلدم، من فقاهت دارم، من رساله دارم. امام میگوید، حالا دکترش هم باشه همین، میگه من نظر پزشکی مینه، امام میگه این بده، میگه نه من متخصصم یا شما، نمیفهمه مقام امام رو. این علم حجاب است ها، همین علم میتواند ما را بالا ببرد، به برکت این علم یاد بگیریم عمل کنیم، همین علم میتونه ما رو زمین بزنه. روز به روز، کلمه به کلمه که میخونیم باید استمداد کنیم، استعانت، خدایا نخونیم حجاب بشه، خدا رو نخونیم باعث مباهات بشه، نخونیم که فردا بخوایم از این طریق نون در بیاریم، نانی که سر سفره زن و بچت میبری از طریق علم باشه، خب معلومه فردا بچت چی میشه، اون نان حلال است که بچه رو تربیت میکنه. در هر صورت فرمود ان الرئاسه لا تسلح الا لأهلها، آقایان دنبال ریاست نباشید، از این صریح‌تر اصلا نمیشه گفت. ریاست اهلیت میخواهد، تو پرانتز، ریاست پارتی نمیخواهد. ما خیال کردیم فلانی پارتیمون بشه، دستمونو بگیره، اسممونم بدن، رأیم بخریم، بشیم نماینده مجلس، بشیم نماینده ولی فقیه، فلان جای کاری بشیم، بعدم میگیم مسئول شدیم. حضرت فرمود بابا تو که مسئول نشدی، مسئول فقط و فقط کسی است که اهلیت داره. حالا من که نااهلم آمدم اینجا نشستم، خدا میگه قصب کردی. دیدی ما چقدر از قصب خلافت بدمون میاد، یک عده قاصبان خلافتن. من اگر شأنیت نداشته باشم اینجا بشینم، من دارم قصب میکنم اینجا، من قاصبم. و بعد فردا از من میپرسن تو که بلد نبودی چرا رفتی، تو که تخصص نداشتی چرا رفتی نماینده شدی، چرا فلان جا سخنرانی کردی. ان الرئاسه لا تصلح الا لاهلها، ریاست شایسته نیست مگر برای کسانی که اهلیت داشته باشه. یه جمله از نهج البلاغه بخونم بحثم تمام. آقا اهلیت یعنی چه؟ چه کسانی اهل ریاستن؟ چه کسانی شأنیت ریاست دارن؟ کل نامه 53 نهج البلاغه پاسخ به این سوال است. هر کسی نباید مسئول بشه، مسئولین صفاتی. به طور خاص من این یک بند رو خدمت شما میخونم. امیر المؤمنین به مالک اشتر فرمود سم ملسق به زویل مروعات، اگر خواستی مسئول انتخاب کنی برو سراغ خانواده های دارای شایستگی، یه خانواده وجیهی، یه خانواده‌ای که آبرومنده، یه خانواده‌ای که سابقه و لاحقش معلومه. ثم ملصق به ذوی المروءات والاحساب و اهل البيوتات الصالحه، خانواده دار باشه، اهل حسب باشه، اهل مروءت و جوانمردی باشه و سوابق الحسنه، در کارنامش سابقه داشته باشه. خب همینطوری جوان 20 22 ساله بشه مسئول فلان جا، یه مسئولیت سنگین. ثم اهل نجده، دارم اهلیت رو معنا میکنم. چه کسانی اهل ریاستن؟ کسانی که اهل نجده، نجده یعنی یک موقعیت اجتماعی داشته باشه، آدمهای پست، آدمهایی که جامعه اونها رو طرد کرده، اینا نباید مسئول بشن. و شجاعه، آدم مسئول یعنی شجاع، تویی که نتوانی زن و بچه خودت رو از دخالت در امور نهی کنی، شده نماینده مجلس، زنش داره برای یه دوام جور میکنه، یه در رو عزم میکنه، نصب میکنه، آقا تو اگر نتوانی نسبت به خانواده خودت اینطوری مدیریت کنی، خب معلومه جامعه چی میشه. و سخا، کسی باید مدیر باشه که بخشنده باشه. در جای دیگه همین نامه 53 فرمود آدم بخیل رو اصلا مشورت هم ازش نگی، مسئولیت هیچی، حتی مشورت هم با آدم بخیل. اینا تنگ نظرن، اینا میگن همه چیز برای ما باشه. سخی، بزرگمنش، خانواده دار مسئول باشه. و سماحه، کسانی که سعی صدر دارن. در همین نهج البلاغه، در همین نامه 53 حضرت فرمود آقا کسی را، این خیلی جمله عجیبیه و شاید به گوشتون نخورده باشه، حضرت به مالک فرمود جلسات عمومی تشکیل بده، تو مسئول دیگه، تو حاکم جامعه، جلسه عمومی تشکیل بده، تمام نیروهای نظامی را از جلسه بیرون کن، تو باشی و مردم، نترس بگیرنش، پرونده براش درست کنن. اگر کسی داد زد سر تو، حتی ناسزا به تو گفت، حق نداری حرف بزنی، تو اومدی خدمت کنی به این مردم. آقا عصبانیه، حقشو خوردن، 10 سال هر جا رفته به در بسته خورده، اومد به تو اعتراض کرد، نه حق داری دستگیرش کنی، نه حق داری بهش جواب بدی، بگی حالا که این گفتی منم به تو میگم، تو مسئول شدی. خب این مسئول اهلیت برای ما. حالا شما بگید عالمی که دنیا طلبه است میاد جلسه عمومی بذاره، یه نفر برگرده بشه حرفی بزنه، دستور نمیده تیر بارونش کنه، فتواش رو هم صادر میکنه، میگه آقا مسئول اهلیت میخواد، کسی مسئول باشه که اهل سماحه باشه، وسعت نظر. آقا شما عصبانی بودی، فحاشی هم کردی به من، هیچ اشکالی نداره، من وظیفه‌ام هست مشکل تو رو برطرف کنم. فانهم جماع من الکرم، اگر چنین آدمی پیدا کردی، این کانون کرم است. میگم فلان جا چشمه است، بکن آب میجوشه، اینجا آب میجوشد، کرامت میجوشد. و شعب من العرف، اینجا تمام خوبی ها جمع، معروف یعنی خوبی، عرف یعنی خوبی، تمام خوبی ها اینجا جمع. ثم تفقد من امورهم ما یتفقد الوالدان من ولدهم. در پایان هم حضرت فرمود برو بهترین، شایسته ترین، شجاع ترین، خانواده ترین را انتخاب کن، ولی دست از سرشون بر ندارها، مسئول تو باید همیشه تو را بالای سر خودش ببینه، دست از پا خطا نکنه. این دو روایت هم در پایان باب المستأکل به علمه و المباهی به بود که خوندیم. خدا به حق امیر المؤمنین ما را از کسانی قرار بده که علم را برای رضای خدا طلب میکنیم، اونقدر در رزق ما وسعت قرار بده که هیچ وقت نیاز نباشه از علممون اکشل کنیم، و خدا انشالله اون تواضع را به ما بده که ما هرچه علممون بیشتر میشه تواضعمون بیشتر میشه و نسبت به مردم مردم دارتر بشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.